کجایید ای سبک روحان عاشق، ترنده تر ز مرغان هوایی، ترنده تر ز مرغان هوایی. کجایید ای شهان آسمانی، کجایید ای شهان آسمانی، بدانست فلک را در گشایی، بدانست فلک را در گشایی. کجایید ز جام و جاریده، کجایید ز جام و جاریده، که زیم رق را گوید کجایی، کجایید در زندان شکر، کجایید در زندان شکسته، بداده قانداران را رایی.
شما عزیزان بخش شبانگاهی نشرات رادیو دریر می شوین. دعوت می کنم با برنامه ایران در آینه هفته همراه شوین.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
به نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که حدوداً 20 دقیقه فرصت داشته باشید، همراه ما باشید. دوستان، ما در این برنامه مثل همیشه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته ایران. امیدوار هستم که شما هم همراه ما باشید. از طریق سایت هم میتونین برنامه را بشنوین و البته آخرین خبرها را دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari. خب خدمتتون هستیم. نخست به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه این هفته. رهبر معظم انقلاب اسلامی: رژیم صهیونیستی زیر ضربات جمهوری اسلامی تقریبا از پا در آمد و له شد. تشییع شهدای مقاومت در ایران اسلامی: و ابلاغ قانون تعلیق همکاری با آژانس انرژی اتمی. رهبر معظم انقلاب اسلامی در سومین پیام تصویری پس از تهاجم رژیم صهیونی به کشور، خطاب به ملت عزیز و بزرگ ایران، تاکید کردند رژیم صهیونیستی در زیر ضربات جمهوری اسلامی تقریبا از پا در آمد و له شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این پیام تلویزیونی گفتند لازم می‌دانم به ملت بزرگ ایران چند تبریک عرض کنم. حضرت آیت الله خامنه‌ای فرمودند اول عرض تبریک پیروزی بر رژیم جعلی صهیونیستی. با آن همه هیاهو، با آن همه ادعا، رژیم صهیونیستی در زیر ضربات جمهوری اسلامی تقریبا از پا در آمد و له شد. فرمانده کل قوا افزودند تبریک دوم مربوط به پیروزی ایران عزیزمان بر رژیم آمریکاست. رژیم آمریکا وارد جنگ مستقیم شد چون احساس کرد اگر وارد نشود رژیم صهیونیستی به کلی نابود خواهد شد، لکن هیچ دستاوردی از این جنگ نداشت. اینجا هم جمهوری اسلامی پیروز شد و متقابلا سیلی سختی به گونه آمریکا نواخت. رهبر انقلاب همچنین تصریح کردند تبریک سوم تبریک اتحاد و اتفاق فوق‌العاده ملت ایران است.
الحمدلله یک ملت در حدود 90 میلیون جمعیت، یک پارچه، یک صدا، شانه به شانه در کنار هم، بدون هیچ گونه تفاوتی در خواسته ها، در مقاصدی که ابراز می کنند، ایستادن، شعار دادن، حرف زدن، از رفتار نیروهای مسلح حمایت کردند. بعد از این هم همین خواهد بود. ملت ایران بزرگواری خودش رو، شخصیت برجسته و ممتاز خودش رو نشان داد تو این قضیه و نشان داد که در هنگام لازم یک صدا از این ملت شنیده خواهد شد.
ایشان همچنین درباره اظهارات رئیس جمهور آمریکا مبنی بر ضرورت تسلیم شدن ایران گفتند این حرف برای دهان رئیس جمهور آمریکا خیلی بزرگ است.
رئیس جمهور آمریکا در یکی از بیاناتش و اظهاراتش گفت ایران باید تسلیم بشود. تسلیم بشه. بحث غنی‌سازی دیگه نیست. بحث صنعت هسته‌ای نیست. بحث تسلیم ایران است. خب البته این حرف برای دهان رئیس جمهور آمریکا خیلی بزرگه. ایران با عظمت، ایران با این تاریخ، ایران با این فرهنگ، ایران با این عزم پولادین ملی، اسم تسلیم برای چنین کشوری مایه استهزاء کسانی است که ملت ایران رو میشناسند. لکن این اظهار او یک حقیقتی رو لو داد. آمریکایی ها از اول انقلاب با ایران اسلامی مشغول معارضه هستند، پنجه می افکنند، هر دفعه هم یه بهانه‌ای دارن. یه بار حقوق بشره، یه بار دفاع از دموکراسی است، یه بار حقوق زنه، یک بار غنی‌سازی است، یک بار اصل مسئله هسته‌ای است، یک بار مسئله ساخت موشک. بهانه‌های گوناگونی میارن، اما باطن قضیه یک چیز بیشتر نیست و او تسلیم ایرانه.
رهبر انقلاب اسلامی با بیان این که رئیسان جمهور پیشین آمریکا خواسته اصلی خود یعنی تسلیم ایران را به دلیل قابل قبول نبودن آن بر زبان نمی آوردند افزودند اما این شخص لو داد آن حقیقت را، نشان داد و فهماند که آمریکایی ها فقط به تسلیم ایران راضی می شوند و نه به کمتر از آن. حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند
ملت ایران ملت بزرگی است، ایران کشور قوی و پهناوری است، ایران دارای تمدن کهن است، ثروت فرهنگی و تمدنی ما صدها برابر بیشتر از آمریکا و امثال آمریکا است. اینی که ایران رو کسی توقع کنه که تسلیم کشور دیگری بشه، این یکی از اون مهملگویی های غلطی است که یقینا مایه استهزاء افراد خردمند و افراد دانا واقع خواهد شد. ملت ایران عزیز است و عزیز خواهد بود، پیروز است و پیروز خواهد بود به توفیق الهی.
خب دوستان عزیز، در خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. اما دیروز دوم محرم الحرام همزمان با هفتم سرطان 1404، ایران اسلامی شاهد صحنه‌ای بود که بی تردید در حافظه تاریخی ملت ماندگار خواهد شد. آیین با شکوه تشییع پیکر مطهر بیش از 60 شهید مقاومت، از جمله فرماندهان بلندپایه نظامی، دانشمندان هسته‌ای، شهدای زن و کودک و اصحاب رسانه، با حضور عظیم مردم انقلابی به تابلوی بی‌نظیر از وحدت و استکبار ستیزی ملت ایران تبدیل گردید. مردم انقلابی با شور حسینی، پرچم‌های سرخ یا لبیک یا حسین علیه السلام در دست و دستنوشته‌هایی با شعارهای ضد صهیونیستی و ضد آمریکایی در صحنه حاضر شدند. شعارهای کوبنده مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا به واقع ترجمان بغضی فروخورده جنایاتی است که در هفته‌های گذشته به ویژه در جریان جنگ 12 روزه جبهه مقاومت با رژیم صهیونیستی بر قلب امت اسلام وارد شد. پیکرهای مطهر شهدای گرانقدری چون سردار سپهبد، حسین سلامی، سردار حاجی زاده، سردار محمد باقری، سردار شادمانی، سردار رمضان ایزدی و دیگر فرماندهان بلندپایه مقاومت با احترامی بی‌نظیر بر دوش مردم حمل شد. پیکر شهدای زن و کودک نیز در میان اشک‌های مردم پیام روشنی برای جهانیان داشت، اینکه رژیم صهیونیستی نه در میدان جنگ که در میدان انسانیت هم شکست خورد. این مراسم به واقع به نوعی تجدید پیمان یک ملت با نسل طلایی جهاد و شهادت است که در سخت‌ترین شرایط ممکن نه تنها از عزت ملی دفاع کردند، بلکه پرچم حق طلبی را بر فراز آسمان منطقه برافراشتند.
محرم آمده بر شیشه یه شب سنگ میکوبید و ما بر تبل ماتم نه به تبل جنگ میکوبید. هیدر 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 که پیروزی ایمان وعده قطعی قرآن است. هیدر هیدر
ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم حضورتان می شود. دوستان، ما همچنان در خدمتتان هستیم. در جریان روزهای اخیر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران گفتگوهایی داشت با سران کشورهای همسایه. در این گفتگوها بحث‌های مختلفی مطرح شد در رابطه با اوضاع منطقه. از جمله آقای پزشکیان گفتگویی داشت با رئیس جمهوری آذربایجان. آقای پزشکیان گفت که در این روزها با سران کشورهای همسایه گفتگو و اعلام کرده ام که جمهوری اسلامی ایران به دنبال صلح و آرامش در منطقه است و به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی همه کشورهای همسایه احترام می‌گذارد. پزشکیان ضمن تشکر از همراهی و همدلی دولت و ملت آذربایجان با جمهوری اسلامی ایران خواستار بررسی و راستی آزمایی برخی اخبار درباره تعرض پهپادها و ریزپرنده‌های رژیم صهیونی به آسمان ایران از طریق فضای سرزمینی جمهوری آذربایجان شد. الهام علیوف هم با تاکید بر احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران گفت از همان ابتدای این تجاوزها جمهوری آذربایجان از طریق وزیر خارجه خود با اعلام محکومیت این حملات تاکید کرد اجازه نمی دهیم آسمان جمهوری آذربایجان علیه ایران مورد استفاده قرار گیرد و بر آسمان خود تسلط کافی داریم. گفتنی است که آقای پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در جریان روزهای اخیر با سران کشورهای همسایه از جمله عربستان سعودی، امارات، پاکستان و کشورهای مختلف دیگر گفتگوی تلفنی داشت. ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. یکی دیگر از رخدادهای مهم هفته ایران این که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران قانون تعلیق همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی را ابلاغ کرد. آقای قالیباف گفت ادامه همکاری با آژانس که به عنوان کارپرداز رژیم نامشروع صهیونیستی ایفای نقش می کند تا حصول اطمینان از تأمین امنیت مراکز هسته‌ای ما ممکن نیست. پیرامون این موضوع تحلیلی به اتفاق بشنویم از محترم مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران را.
مهمترین علتی که ما با آژانس تعلیق کردیم بدعهدی هایی که از آقای گروسی در طول یک و دو سال گذشته خصوصا در این اواخر باز علن خصوص از زمانی که گفتگوی ما یا مذاکرات ما با آمریکا به صورت غیر مستقیم شروع شد از ایشون دیدیم. یعنی هر اون چی که بر حال حمایت و هماهنگی و همکاری جمهوری اسلامی ایران بود ایشون پاسخ بدی دادن، یعنی بدعهدی کردن. و نمونش این که در این اواخر یک گزارش ایشون بعد از اون بین به اصطلاح دو مرحله مذاکرات ما و آمریکا، ایشون یک سفر اضطراری به تهران داشت که از دید ما این سفرش مشکوک بود، هم موقع هم ما به دوستانمون اعلام کردیم. و بعد از این که ایشون اومد و در حال بازدیداش انجام داد مذاکراتشه و در گزارشی که ایشون به آژانس داد برخلاف واقعیت ها بود که منجر شد که شورای حکام قطعنامه بر علیه ایران صادر کنن و بعد از قطعنامه رژیم صهیونیستی بنا به طلاق سازی که آمریکایی ها دادن بر علیه جمهوری اسلامی ایران انجام دادن و در واقع بانی این مسائل آقای گروسی بود. شما دیدید بعد از دو سه روزی که ابتکار عمل به اصطلاح خصوصا جنگ هوایی به دست جمهوری اسلامی رو افتاد و نیروهای مسلحمون رژیم صهیونیستی رو زمین گیر کردن، فوراً آقای گروسی یک چرخشی کرد و گفت نه، ما تا به حال نشانه از اینکه ایران به سمت در واقع اتمی شدن هست نشانه نمی‌بینید. خب اگه نشانه نمی‌بینید چرا اون گزارش دادی که منجر به قطعنامه شد و چرا چراغ سبز آمریکایی ها نشون دادن و که در واقع به جمهوری اسلامی ایران رژیم به صهیونیستی حمله کرد که تعدادی از فرماندهان عزیزمون، ارشدمون و دانشمندان عزیزمون و مردم بیگناهمون رو به خاک خون کشوندن. این بود که قرار شد که به هر حال به صورت تعلیق باشه و ابتکار عمل ما دست سازمان انرژی اتمی در این خصوص داد.
ایران در آینه هفته رو میشنوید از رادیو دری. بسیار سپاسگزار هستم دوستان از این که هم ما هستید. مسعود پزشکیان در اجلاس اوراسیا طی سخنانی که به صورت ویدئو کنفرانس انجام شد گفت اگر تجاوز رژیم صهیونیستی بی پاسخ میماند به یک جنگ فراگیر در منطقه منجر میشد. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت تعرضات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران که زیل نظارت کامل آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار داشت نقض فاحش تمام قواعد بین المللی است و ضربه جبران ناپذیر به جایگاه رژیم منع اشاعه هسته‌ای توسط یک عضو دائم شورای امنیت به شمار می رود. وی با بیان این که اکنون بیش از هر زمان دیگری روشن شده است که سیاست مماشات با رژیم صهیونیستی در زمینه نقض سیستماتیک و مکرر حقوق بشر باید کنار گذاشته شود تاکید کرد، بر خود لازم می دانم از کلیه کشورهایی که مسئولانه این تجاوزات آشکار را محکوم کرده اند تشکر کنم. آقای پزشکیان گفت نشست اوراسیا فرصت مغتنم است که موضع جمعی اعضا در محکومیت قاطع این تجاوزها و تهدیدات منطقه‌ای و جهانی ناشی از آنها به گوش جهانیان رسانده شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش دارد عضو و شریکی مؤثر و قابل اتکا در مناسبات اقتصادی منطقه‌ای باشد. اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحاد اقتصادی اوراسیا به گفته آقای پزشکیان گام مهمی در راستای تعمیق روابط اقتصادی در منطقه است. آقای پزشکیان تاکید کرد این موافقتنامه فرصت‌های کم نظیری را برای اقتصادهای ملی و تجار کشورهای متعاهد فراهم می‌آورد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام @radiodari مشهد. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
تاریخ قلب آسیا آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و در 27 برنامه تاریخ قلب آسیا در خدمت شما. ما در برنامه پیش یک مقداری به تحولات سرزمینی پرداختیم، یعنی این را بررسی کردیم که این قلمرو حکومت صدوزایی و بعد از او البته بارکزایی و این دوره تحول اینها چه سیری داشت و چه نوع گسترشی پیدا کرد و البته چه قسمتهایی هم از دست او رفت. ما دیدیم که حکومتی که تقریبا در نواحی جنوب شرقی و شرقی افغانستان کنونی شکل یافته بود، یعنی در قندهار شکل گرفت و بعد به کابل منتقل شد مرکزیت او و بخشایی از پاکستان کنونی را در خود داشت و همچنین کشمیر، لاهور، پشاور و اینها، به مرور زمان قسمت‌های جنوب شرقی از دست او رفت، یعنی کشمیر و لاهور و اینها جدا شد و در مقابل این حکومت به سمت شمال و شمال غرب پیشروی کرد، یعنی به مرور زمان مناطقی مثل بدخشان، بلخ، میمنه و هرات به دست این حکومت افتاد و به این ترتیب قلمرو افغانستان کنونی با مرزهای فعلی تقریبا شکل یافت. خب چه چیزی باعث این تحولات شد؟ چرا اون مناطق از دست رفت و این مناطق جدید به دست آمد برای حکومت‌های افغانستان؟ یک علت عمده او همون بازی بزرگ بود که ما گفتیم در منطقه برای افتاده بود بین انگلیس و روسیه. یعنی انگلستان سعی میکرد که روسیه را از آبهای گرم خلیج فارس و دریای عمان دور نگه داره و از طرف روسیه هم سعی میکرد که نفوذ داشته باشه در این مناطق. به همین دلیل انگلیس ها ترجیح دادن که حکومت افغانستان یا حکومت افغانی در واقع حکومت دورانی و بارکزایی حائل و سد راهی بشه در برابر روسیه و تا حد امکان از متصرفات اونها یعنی شبه قاره که هند و پاکستان باشه دور بشه و بعضی از مناطقی ره که احتمال می رفت به دست روسیه یا ایران بیفته از دسترس اونا خارج بکنه. جا داره من در اینجا جمله ره از یکی از دولت مردان انگلیس که در واقع نماینده اونها در امور شبه قاره و افغانستان هست به نام ادواردز خدمت شما نقل بکنم که در کتاب پایان بالادستی تاریخی از جاناتان لی آمده و او در ادامه و در پایان یک صحبت مفصلی که درباره اوضاع منطقه داره توصیه ای داره به انگلیس ها. میگه که به عنوان یک مسئله سیاسی هر قدر بیشتر افغان ها بگیرند کمتر برای روس ها یا ایرانی ها باقی میماند. و این چکیده سیاست انگلیس در افغانستان هست. یعنی تا جایی که ممکن هست این مناطق شمال هندوکش و مناطق غربی را از دسترس روس ها و ایرانی ها خارج بکنیم و به دسترس حکومت افغان ها یا همو بارکزایی ها در واقع قرار بدیم و جزء حکومت اینها بسازیم تا به دست روس و ایران نیفته. و به همین دلیل هم بود که انگلیس ها با قوت تمام از پیشروی، نفوذ و لشکرکشی دوست محمد خان و بعد از او البته عبدالرحمن خان حمایت کردند. تا جایی که نیاز بود به دوست محمد خان نیرو رساندن و کمک کردند، به خصوص در دوره دوم حکومت او تا مناطق شمال هندوکش را هم تصرف بکنه و هرات را هم از تصرف یا تسلط ایران بیرون بیاره. که در دو مرحله ای که اتفاقا ایران سعی کرد که هرات را دوباره به دست بیاره بعد از این که مدت ها از دست رفته بود، ما دیدیم که انگلیس ها حمایت و دخالت کردند به نفع امیر دوست محمد خان و ما الان به این جریان میپردازیم، یعنی محاصره هرات و نقش انگلیس ها در این بین. ما از اولین برنامه های تاریخ قلب آسیا دیدیم که گاهی شهر هرات در تصرف حکومت تیموری بود، گاهی در تصرف حکومت صفوی ایران بود، گاهی باز به دست دورانی ها افتاد و بعد از اون البته به دست بارکزایی ها افتاد و بارها دست به دست شد. طبیعتاً با توجه به این که هرات در زمان صفوی جز به حکومت و قلمرو صفوی به حساب می آمد، پادشاهان ایران هرات را جز به کشور خودشان می دانستند. و در زمانی که به دست دورانیان افتاد، یعنی دوره احمدشاه دورانی و بعد از او تیمورشاه و بعد از او هم محمودشاه که بعد از شکست خوردن از دوست محمد خان و برادران وزیر فتح خان هرات را تصرف کرده بود و در اونجا حکومت می کرد، حکومت ایران همواره قصد داشت که به نوعی هرات را برگردانه به ایران. و محمدشاه قاجار در زمانی که به حکومت رسید تصمیم گرفت که این برنامه را عملی کنه و این چنین بود که در سال 1216 شمسی لشکرکشی بزرگی کرد به قصد محاصره هرات. در اون زمان در کابل دوست محمد خان حکومت میکرد، منتها هرات در تصرف دوست محمد خان نبود، بلکه در تصرف کامران دورانی پسر محمود دورانی بود که فرد بسیار عیاش و شرابخواری بود و البته او وزیری داشت به نام وزیر یار محمد خان الکوزایی که این آدم باز بسیار آدم قدرتمند و البته مستبد و بیرحمی بوده. به هر حال یار محمد خان بسیار مقاومت میکنه در این محاصره در مقابل محمد شاه قاجار. حدود 9 ماه این محاصره طول میکشه و در این مدت البته نماینده انگلیس با عنوان برنس هم نزد دوست محمد خان میایه و حتی دوست محمد خان وعده میده به برنس که من حاضر هستم که بیایم و حمایت بکنم از حکومت محلی هرات در مقابل محاصره ایران. و اینجا همون نقشی که باز عرض کردم که انگلیس ها معمولا داشتن خودش رو نشان میده، یعنی این که هر قدر افغان ها بیشتر بگیرند کمتر برای روس ها یا ایرانی ها باقی میماند. اینها تصمیم گرفتن که هر طوری که شده هرات رو دوباره نگذارن که به دست ایران بیفته و این چنین بود که تهدیدهایی رو متوجه حکومت ایران کردند در نواحی جنوبی ایران. البته در این بین یک اتفاق دیگری هم افتاد. یک افسر شجاع انگلیسی هم بود که در هرات بسیار کمک کرد به محاصره شوندگان و با توجه به اینکه نسبت به مسائل روز نظامی آشنایی و آگاهی داشت مشورت هایی می داد. این فرد الدرد پاتنجر بود و همچنانی که عرض کردم انگلیس ها از طرف جنوب یعنی خلیج فارس سعی کردند که حکومت ایران را تحت فشار قرار بدن. در جزیره خارک نیرو پیاده کردند، به بوشهر تهاجم کردند و در نهایت به حکومت ایران فشار آوردند که دست از این محاصره برداره و محمدشاه قاجار بعد از حدود 9 ماه محاصره را رها کرد و برگشت. این یک مرحله از تاریخ معاصره هرات بود، اما وقت ما در این برنامه به پایان رسیده و ما در برنامه دیگر باید این جریان را در دوران ناصرالدین شاه قاجار هم پی بگیریم، چون موضوع بسیار مهمی است به دلیلی که عرض خواهیم کرد. پس با ما باشید تا در برنامه بعد ادامه بدیم ماجرای معاصره های هرات و انفکاک او از حکومت ایران. خداحافظ شما دوستان، تا برنامه دیگر.
شبتان بخیر. روش همران ارجمند، سپاسگزارم که با بخش شبانگاهی رادیو دری همراه هستید. در ادامه هم همراهی گرمتان از ما دریغ نفرمایید.
در دل هر نغمه داستانی از اشک و عشق نهفته است.
با زاکران حسینی همراه شو.
گلوی حسین بوی خدا می دهد،
خوش حسین خانه کرده،
حسین جانم، سیدی حسین جانم.
نغمه های
بی انتها.
سلام همه حسین، دوست قدیمی حسین.
نام آن که جان را فکرت آموخت و دل را زینت عشق بخشید. سلام و درود به همه عاشقان و دلدادگان اهل بیت علیهم السلام. در نغمه های بی انتهای امروز پای به سرای دلها میمانیم، جایی که نوای عشق و وفا در تار و پود شبهای محرم جاری است. نغمه های بی انتها جایی است که دلهای ما گره می‌خوره و صداهایی که سال هاست در تکیه ها، حسینیه ها و هیئت ها نام اهل بیت علیهم السلام زمزمه می‌کنند. اینجا تکیه خانه نغمه های بی انتهاست. صدای آرام نوای ذاکران و زمزمه های دعا می پیچه. امروز مهمان یکی از همه صداهای ماندگاری، پیر غلامی که سالهاست با نغمه های دلنشین منقبت خانی دلها را روشن کرده، حاج امین الله بیات. پیش از اینکه با گفتگو بنشینیم، گوش جان می سپاریم به قطعه کوتاه از نوای دلنشین حاج امین الله بیات که بر دلهای مشتاق می نشیند.
ای پرده پوش معصیت آسیان تمام، بر درگاه تو دیده امید خاص و عام، کاری تو وفق و بخشش و انعام روز و شب، شغل تو فضل و رحمت و اکرام صبح و شام، جز معصیت نکرده و خانز تو بهشته، ای خاک بر سری من.
ما امین الله بیات هستم از شهر مزار شریف منقب خان. ما چون پدرم و پدر بزرگ منقب خان بود، تقریبا در این عرصه دیگه از کوچیکی هم علاقه داشتم و هم چون پدر بزرگ و پدرم منقب خان بود، به خاطر همی در این عرصه قدم گذاشتیم.
چه خیرایی از روزها که دیدم، کوچیک بودم پای روزه قد کشیدم، خدا بیا مرزش کرد ولیم با اسم حسین و از بابام شنیدم.
آقای بیات از منقبت خانی در افغانستان یعنی زادگاهش صحبت می کنه.
اصالت منقبت خانی در افغانستان است و در ایران تقریبا اوائل انقلاب که آمدن تقریبا مهاجرین در اینجا تقریبا بنیاد منقبت خانی گذاشته شده و در سابق در سالهای خیلی قدیم تقریبا در ایران بوده و یواش یواش از اینجا منقبت خانی برداشته شده و سبک و سوی تقریبا مداری جدید رفتن.
اما شعرهایی که خوانده میشن از کجا میاین؟
در کل منقبت خانی به سبک شعر کهن است، تقریبا از شعرهای متقدمین است، تقریبا از زمان قاجاریه و از زمان صفویه است. بیشتر از شعرهای معاصرین در مناقب خوانی خیلی کم است. از شعرهای معاصرین افغانستان هست که مثلا فعلا شعر میسرایان اونا مثل تقریبا استاد سفر احمدی است و شعرهای دیگه در افغانستان هستند.
آقای بیات درباره ای که چطور ای همه شعر حفظه لبخندی میزنه و میگه وقتی عاشق باشی هر بیت یک بند از تسبیح دلت میشه.
عرضم به حضور شما که مناقب خانا نظر به او حلاقهی که دارن، نظر به او محبت و عشق و محبتی که برای اهل بیت دارن، اینا این شعرها را حفظ میکنن. مثلا یک قصاید 60 بیت را مثلا اگر علاقه زیاد داشته باشه میتونن در 10 روز، در 20 روز، در 15 روز و زمان ما مثلا در یک هفته حفظ میکردیم. نظر به گذر زمان که مثلا 20 سال پیشتر یا 30 سال پیشتر یا 40 سال به حساب جلوتر، مناقب خانه اشعار بلندتر حفظ میکردن و در افغانستان هم همی الان حفظ میکنن، چون شعرهای کهن معمولا بلند است، قصاید بلند است. تکنیکش بیشتر تکنیک مثلا حفظ کردن شعر یعنی مربوط به علاقه انسان میشه. اگر علاقه بیشتر در مناقب خانی داشته باشی میتونی مثلا یک شعری که 50 بیت باشه در یک هفته حفظ بکنی. اگر علاقه کمتر باشه دیرتر حفظ میشه. معمولا تکنیکش این است که در سحرها مثلا در وقتی که نماز صبح خوانده میشه قصایدی را که میخوای حفظ کنی در اونجا 2-3 بار باید تکرار کنی و در روز مثلا 1-2 بار، یعنی زودتر حفظ میشه.
وقتی که بحث به عاشورا میرسه آقای بیات دلش شکسته میشه. میپرسیم که شما از عاشورا چه درسی گرفتین؟ سکوتی میکنه و بعد با صدای لرزان میگه عاشورا یعنی ایستادن پای حق، حتی اگه تنها باشی، یعنی صدای حق خواندن حتی وسط آتش و شمشیر.
قیام عاشورا سراسر درس است. قیام عاشورا سراسر از قیام حضرت ابو عبدالله الحسین که در محرم ما قرار داریم سراسر درس است. حضرت خیلی درس هایی در محرم در روز عاشورا برای ما شما گذاشته. عرضم به حضور شما که یکی مسئله آزادی است که شما آزاد زندگی کنین، در زیر یوغ کسی نباشین. عرضم به حضور شما درس است و قیام حضرت ابو عبدالله سراسر قیامش برای ما درس است در زندگی ما، در زندگی روزمره ما، در دین ما، در آیین ما، در دنیای ما، در آخرت ما.
جان ما وقف یاری دینه، همه درس عاشوراییه، ای شمشیر حق باطل باطل مددی مولا.
و اما سخن آخر، روی سخن آقای بیات به جوان هاست، همونایی که تازه دلشان هوای مداحی کده، تازه دفتر شعر دست گرفتن و تازه میخواین زمزمه کنن.
سخن آخر ما برای جوانهایی که مثلا مداح هستن یا میخواین مداحی شروع بکنن، چون یک مسئله مدح و مناقب تأکید شده است از پیامبر اکرم. اگر جوانا انشالله که اصالت منقبتانی یک اصالت اصیل افغانستانی است که باید بیاین و به تنتصوی مناقب خانی و همین اصالت حفظ شود، همین مسئله که برای ما گفته شده از جانب پیامبر اکرم برای ما و شما حفظ شود که بتونیم دین را حفظ کنیم و فضایل ائمه را کلام ائمه را به گوش خلق برسانیم، به گوش تمام کسانی که ائمه را نمیشناسند و میشناسند، یعنی اطلاعی ندارند از دین، خیلی هستند در اینجا در افغانستان در کشورهای خارجی. ما از جوانا خواهش می‌کنیم که به سمت سوی مناقب خانی بیاین، مدرسه بیاین که تا هم در دنیا و در آخرت رستگار شوند.
افعال زشت ما یا وری بگرده ما دست انتقام، ای کریم آن کس که پرده پوش گناهان بود کجا؟
وقتی که سخن به پایان میرسه نوای عشق تازه شروع میشه. کلام حاج امین الله بیات نه تنها روایت روزگار نیست، بلکه چراغ راهیه در شبهای تار محفل و دلهای مشتاق. آموختیم که منقبت خانی نه فقط هنر خواندن شعره، که معنویت عشق و صبریست که از دل عاشورا میجوشه و در جان ما مینشینه. باشد که این نغمه های بی انتها در مسیر دلدادگان اهل بیت چراغی فروزان باشد و راهی برای نسل های آینده تا صدای حسین علیه السلام در دلها زنده نگاه دارند.
یا خادم الحسین و یا ناصر الحسین، یا خادم الحسین و یا ناصر الحسین، حی علی الحسین و سلام علی الحسین، حی علی الحسین و سلام علی الحسین، یا خادم الحسین و یا ناصر الحسین.
و این بود دومین نغمه از نغمه های بی انتها. تا قسمت بعد، دلهایتان به شور، سینه هایتان به نور و صداهایتان به ذکر اهل بیت علیهم السلام مزین باد. در نغمه های بی انتها آوای جاودانه عاشورا را می توان شنید. بدرود.
خوبان همراه، برنامه کوتاه راوی عشق آماده است، پیشکش حضورتان می کنید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
عاشورا و مراسم ایام محرم همه نشانه عشق و امیده. گریه میکنیم نه برای اینکه مثلا اون آب دادن یا آب ندادن. اون غرق در آب بود، غرق عشقی هم که غرق هستن در این عشقهای اولین و آخرین. بلکه او در حقیقت دست ما رو گرفته که تو اگر در این عالم قصه داری، ناراحتی داری، میترسی، بیا در حضور من تا من بهت بگم که هیچ قصه نباید بخوری. بنابراین گریه ما گریه شوقه که تو کجایی تا شبه من چاکره، چاروقت دوزم کنم شانه سر. من دلم میخواد مثل تو باشم، یه گوشه ابروی تو رو میتونم بهش برسم لاغر. و میتونیم ما هممون درس بگیریم. اولین درسی که حضرت حسین در اون دعای عرفه قبل از این شهادت ظاهری، امام حسین شهید شده بود قبلا، اون لحظه‌ای که انسان خودشو فدای او میکنه شهیده، حالا این شهادتش ظهور پیدا کرد. کربلا تجلیگاه ظهور شهادت حسین بود، شهادتش از پیش رخ داده بود، شهید بود اصلا. بنابراین اگر که درسی بخوایم از او بگیریم، از دعای عرفه که اون موقع شهید بود که فرمود الغیر که من از ظهور ما لیس لک، اصلا شمر میدید امام حسین؟ شمر اصلا نمیدید، حق میدید فقط. آیا غیر از تو کسی ظهوری داره که مال خودش باشه که ما لیس لک حتی یکون هول مظهر لک؟ چقدر ساده لوحن، یادی میخوان خدا رو ثابت کنه. تو برو خود رو ثابت کن، خدا ثابته، اصلا از او ظاهرتر چیزی نیست. الله نور السماوات والارض، اصلا همه به او پیدا هستن، او هست که همه هستن. علم یکفه بان رب که انه علی کل شیء شهید، اون شهادت میده نه تو شهادت بدی بر او. تمام ظهورات از آن اوست، علی غیر که من از ظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک امیت عین لا ترک، کور باد اون چشمی که تو رو نمیبینه، یا کور از اون چشمی که تو رو نمیبینه. چشمی تو باز کن، اصلا غیر از او نبین، یکی بین، یکی گو، یکی جو، یکی دان، سب الله و الله زوران و باطل. این رو فرمود حضرت حسین، فرمود که تو کی غایب شدی اصلا که من بخوام پیدات بکنم؟ ما غایب شدیم اینجا از تو، وگرنه حضوری اگر همی خواهی از او غایب مشو حافظ. اگه میخوای به حضور او برسی، نمیگه چیکار کن که به حضور او برسی، بی غایب نشو، فقط تو غایب میشی. هم میگه خدای تو کجایی؟ تو کجایی؟ تو نیستی اینجا، پیش ما نیستی. اگر تو حاضر باشی، من که حاضرم، من اصلا عین حضورم، من عین ظهورم. هو الاول، هو الاخر، هو الظاهر، هو الباطن، به غیر از هو و الا هو دیگر چیزی نمیدانم. همه چیز اوست. علی غیر که تو کی غایب شدی؟ کی رفته ای زدل که تمنا کنم تو را؟ کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را؟
مهرست بردهانم و افغانم آرزوست، کز بی مدت ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
شبتون بخیر شمران عجمن، و پایان نشرات شبانگاهی امشب رسیدیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد توجهتان قرار گرفته باشد. با آرزوی شبی خوش و روزهای روشن شما را به خدای مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
موسیقی